بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی یه توضیح خیلی کوتاهی عرض کردم درباره بحث مفهوم غایت و کلام کفایه رو هم یه توضیحی عرض کردم. فرمایش کفایه این بود که وقتی یک غایتی داریم، مثل حتی یا مثل اله، آیا اینجور جمله‌ای که حتی یا اله رو داره مفهوم دارد یا ندارد؟ یه توضیحی راجع به آیه اله المرافق ذکر کردم که خواستم بگم حالا این آیه شریف همون مذهب شیعه رو میگوید، نه مذهب اهل سنت. حالا جدایی از اون بحث، اونو دیگه کار نداریم. توی کفایه اینطوری فرموده بود که اگر که غایت حکم باشد، جمله مفهوم دارد. اگر که غایت موضوع باشه، جمله مفهوم ندارد. بعد دو تا مثال زد تو کفایه، فرمود که در حدیثی که می‌فرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اینجا این حتی تعرف حتی غایت است برای حکم حلیت. هر شیء حلیتش تا این موقع است، حلیت تا این موقع رو داره. معنیش اینه که از این موقع به بعد دیگه حلیت ندارد. وقتی فهمیدید حرامه، دیگه حلیت نداره. ولی تو مثال سر من البصرت الى الکوفه، اینجا رو آقای آخوند فرمود مفهوم نداره، به خاطر اینکه این اله غایت موضوع، میگوید سیر از بصره تا کوفه رو انجام بده، برو. سیر بصره تا کوفه رو محقق بساز. این منافاتی نداره که از کوفه به بعدم واجب باشه رفتن، اما فعلا نگفته. این دقیقا میشه مثل مفهوم لقب یا مثل مفهوم وصف. چجور مفهوم وصف یا مفهوم لقب رو میگوین مفهوم نداره؟ جمله لقب مفهوم نداره. اینجا هم همینطوره. سیر تا کوفه رو حکمشو گفته، منافاتی نداره که از اون به بعدم حکمش اینه که واجبه ها، اما فعلا نگفته. این مثالش مثل اینه که شما یه کارگری رو میگیرید مثلا براتون کار بکنه، میخواید یه جوب بکنید، کارگر رو بهش میگوید از اینجا تا اونجا رو جوب بکن. این منافاتی نداره که از اونجا به بعدم بازم واجب کندنش ها، اما حالا فعلا ما نگفتیم، فعلا گفتیم این کارگر از اینجا تا اینجا رو بکنه. این که میگم از اینجا تا اینجا، این تا اینجا قید موضوعه، از اینجا تا اینجا رو بکن، منافاتی ندارد که از اینجا به بعدم بازم کندنش واجب باشه، لازم باشه، اما فعلا نگفته. این فرمایش کفایه بود. آقای آخوند توی بحث استصحاب، اونجایی که ادله استصحابو داره ذکر میکنه، اونجا همین روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اونجا این حدیث رو ذکر کرده. اونجا هم حرفش عین اینجاست، یعنی اینجا که الان بحث مفهوم غایت، عین همین مطلب رو اونجا هم تکرار کرده. توی بحث ادله استصحاب می‌فرماید که این حتی غایت است برای حکم، نموضوع کمالا یخفا، یعنی این همین جاست که بفرماید حتی برای غایت حکم، نه غایت موضوع. اگر که برای غایت حکم باشه وقت مفهوم داره، ولذا حرف آخون تو بحث مفهوم غایت با بحث استصحاب هر دو جا یه چیزه. ولیکن از بعضی عبارتهای کفایه در بحث ادله براءت خلاف این استفاده میشه، یعنی تو غایت یه چیز گفته، به بحث براءت که رسیده خلافش، دوباره بحث استصحاب که رسیده این بحث غایت گفته. این راجع به فرماشه‌های آخوند. اگرم بخوایم حالا نقدی به فرماشه‌های آخوند ذکر بکنیم، اینجوری باید بگیم، بگیم این که غایت، غایت حکم یا غایت موضوع، این یه امری نیست که عرف این را متوجه بشود. بس مفهوم مربوط به اینه که یک کلامی رو به عرف القا بکنند، آیا عرف از این کلام مفهوم میفهمد یا نمیفهمد، این محل بحثه. به عرف بگویید که این حتی قید غایت، قید موضوع یا قید حکمه، اصلا عرف این چیزا رو نمیفهمه. این نکته اول. نکته دوم اینه که بعضی از آقایون وقتی بحث مفهوم غایت را مطرح کردند اینجوری گفتن، گفتن که حتی، کلمه حتی برای بیان حکم افراد خفیه. مثلا میگفتیم که جاءن الحاج حتی المشات، یعنی اون فرد خفی رو میخواد ذکر بکنه. اگر که حتی برای بیان حکم فرد خفی باشد، معنیش اینه که یعنی غایت مفهوم نداره. میخواد بگوید که ما قبل حتی و ما بعد حتی در حکم مساویند، یا به عبارت دیگر غایت داخل در مغیا هست، مستثنا هم داخل در مستثنا من هست. اینو بعضیا گفتند. اینم جوابش اینه که باید فرق بگذاریم بین حتای جاره و حتای عاطفه. حالا حتی چند جوره ها، مثلا حتی ابتدایی هم داریم، ولی این تو این کتاب های ادبیات جدید که حالا خیلی انواع و اقسام جدیدیه، ادبیات های هست بهش میگه ادبیات گشتال، تو ادبیات بغدادی اینو یه از ادبیات های اینجوری الان درست شده، اونا حالا یه حرفای دیگه میزنن درباره حتی و غایت، ولی حالا طبق همین ادبیات هایی که ما خوندیم باید اینجوری بگیم، بگیم بحث ما درباره حتای حرف جر، نه اینکه بحث درباره حتای حرف عطف باشه. اگر حتی حرف عطف بود، غایت را عطف میکنه به مغیا و حکم مغیا با غایت یکی میشه. اما بحث ما درباره حرف عطف نیست، بحث ما درباره اینها کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این حتی یتبین، این حتی حرف جر نه حرف عطف، اینو ما داریم بحث میکنیم، حتی حرف جر، نه اینکه میخواد عطف بکنه تبیون را، بلکه میخواد تبیون را مجرور به این حتی و ظرف و غایت و اینجوری قرارش بده. میفرماید که اکل و شرب انجام بدید تا این زمان، اینه که محل بحثه. ولذا این فرمایش هم درست نیست. بهتر اینه که تو این بحث مفهوم غایت اینجوری بگوییم، بگیم ما در بعضی از جملات قرینه داریم بر این که جمله مفهوم دارد، بعضی جاها هم قرینه داریم بر این که مفهوم ندارد، بعضی جاها هم اصلا قرینه نیست، که واقعا این چه باید ببینیم چه بکنیم. مثلا فرض کنید که اگر این آیه رو میخواییم بحث کنیم، اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، اینجا قرینه داریم که در شب روزه واجب نیست. به عبارت دیگه اینجا قرینه داریم بر این که این جمله مفهوم دارد، و یا به عبارت دیگه غایت داخل در مقیا نیست. در لیل حکم روزه وجود نداره. یا مثلا فرض کنید که مثلا این آیه شریفه که می‌فرماید که فاعتزلوا النساء فی المحیض، یا مثلا می‌فرماید که لا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن. این آیه خب قرینه داره بر این که مفهوم داره، این که می‌فرماید در ایام عادت فاصله بگیرید تا این موقع، این قرینه داره برای این که یعنی از این موقع به بعد دیگه اون حکم وجود نداره. قبل از غایت مقاربت حرامه، بعد از غایت حلاله. یعنی اینجا قرینه داره که این آیه مفهوم داره. یا مثلا الان تو همون آیه که خوندم کلو وشربو حتی یتبین لکم، قرینه داره بر این که مفهوم داره. یک جاهایی هم باید بگوییم که قرینه داریم بر این که مفهوم ندارد. فرض کنید یه وقت یک کسی میگه که قرأت القرآن من اوله الی آخره، قرآن رو از اول تا آخرش رو خوندم. این یعنی آخر قرآن رو خونده یا نخونده؟ اینجا این آخر داخل تو اون قرائت هست یا نیست؟ اینجا ظاهره هست دیگه. ولی اگر کسی حالا اینجوری گفت که قرآن رو از اولش تا سوره یاسین خوندم، اینجا ظاهره سوره یاسین یعنی نخونده، یعنی میگه از اولش تا اینجا خوندم، یعنی از اینجا به بعد رو نخوندم. اگر مثلا فرض کنی گفتیم که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، یعنی الان پیغمبر اکرم به مسجد الاقصا تشریف برده یا تشریف نبرده، معراج از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا بود، یعنی تا قبل از مسجد الاقصا یا خود مسجد الاقصا هم بوده. اینجا الان قرینه داریم به این که مسجد الاقصا رو هم پیغمبر رفته، یعنی غایت داخل در حکم مقیا هست. به هر حال یه جاهایی قرینه داریم بر داخل بودن، یه جاهایی قرینه داریم بر داخل نبودن، اینا که همشون روشنه. هر جا که قرینه هست که بازه. اگر یک جایی قرینه نداشتیم، اونجایی که قرینه نداریم باید بگوییم که جمله غایت مفهوم دارد یا بگیم که مفهوم ندارد. با توجه به این که غالب موارد اینجوریه که اونجایی که مفهوم داره، اونجایی که قرینه داره غالبا اینطوریه که قرینه داریم بر این که جمله غایت مفهوم دارد. اگر که قالب مواردی که قرینه داره مفهوم داره، باید بگوییم اونجاییم که قرینه ندارد از زنو یلحق و شی بالعمل اغلب. اگرم کسی اومد گفت که نه اغلب موارد و من تفحص کردم قرینه داشت بر عدم مفهوم، کسی بگه مثلا من قرآن و روایات گشتم غالبا موارد قرینه داره که مفهوم نداره، اگه کسی هم اینو گفت باید بگه هر جا که قرینه نداریم حمل می شود بر عدم مفهوم. به هر حال قاعده کلی این که موارد شک را حمل بکنیم بر موارد غالب، موارد غالب مفهومه یا عدم مفهوم. نه اینجا بس انصراف نیست، غلبه وجود سبب انصراف نمیشه، غلبه در استعمال سبب انصراف میشه، اما اینجا بحث انصراف نیست، اینجا بحث ظهوره. نه نگفتم، گفتم که شما ببینید که غالبا اون جاهایی که قرینه داریم با مفهومه یا غالبا بی مفهومه. این آیاتی که الان من مثال زدم غالبا بر این بود که غایت داخل در مقیا هست، دیگه نمیخواستم حالا اینجوری بگم دیگه، حالا به خاطر شما میگم. فرضاً اگر توی قم بودید و یک کسی گفت که اکل تو سمکت حتی رأسه ها، اینجا داخل نیست، اما اگه تو رشت بودید اکل تو سمکت حتی رأسه ها داخل هست. این بستگی داره به اینکه خلاصه این متکلم تو چه زمانی تو چه مکانی این کلامو گفته، به این خاطر دو جورشو گفتم. ضمناً این قرینه‌ای هم که گفتیم یه مرتبه قرینه عرفیه، مثل همین مثال اکل تو سمکه، یه مرتبه قرینه شرعیه مثل اتم الصیام الی اللیل، یه مرتبه هم یک قرینه عقلیست. این که حالا قرینه عرفیه یا عقلیه یا شریعه اینش تأثیری توی بحث نداره، فقط باید ببینیم که عرف از این کلام چی تبادر میکنه و چی رو میگه تبادر. اون چیزایی که بعضی اومدن استدلال های عقلی آوردن برای بحث مفهوم غایت، مثل مثلا حالا آیت الله خویی و آقای ناینی و این حرفا، شاید بگیم که اینا خارج از بحث ظواهر الفاظه. صلی الله علیه و آله.